أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سيما الكهف الحسين مولانا الحجة أجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث ما خب اون دیروز راجع به آیه شریفه که گفتیم تو تفاصیل این مقدار که من مراجعه کردم چیزی ندیدم. عرض شود خدمت شما، به ذهنم آمد که مقدری داره. اینطور بود: زاقیا یا لذین همون زاقی لکم تفسحو فی المجالس وفسحو یفسح الله لکم و ازاقی لن شزو فن شزو یرفع الله لذین یرفع هم حالا یا مجزومه یا چیه علی حالن یا منصوبه. حالا یه فکری باید برای این بشه که این یرفع الله به کجا میخوره. یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات والله خبیر بما تعملون. یه کمی سرش تعمل کردم دیم ناچاره این از این که مقدری شد. در آیات قرآن هم زیاد هست که مقدر هست و یا به مبتدا اکتفا میشه خبرش مقدره یا خبر مبتدا. حالا این طوری خیلی داریم: یا جواب شرط مقدره که معلومه به قرائن الحال ها این طوری هست. عرض کنم اینجا مقدر مناسبه این است که این طور باشه. بعد از آنی که یه سری احکام الله را بیان فرموده که از جمله می آخری بود، حالا احکام الزامی یا اخلاقی، بعد می فرماید یرفع الله الذین آمنوا منکم. یعنی چه؟ یعنی عرض کنم به خدمت واسه تعلموا احکام الله و عملوا بها. کی؟ تا اینکه لکی یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات. تعلم کنید و بین آداب عمل بکنید تا اینکه مستوجب رفعت درجه بشوید با ایمان و با علم. تعلمو اولش، تعلمو و عملو، هم تعلم کنید هم عمل کنید به این احکام، تا اینکه به خاطر اینکه هر شبت خداوند مؤمنین را و اونایی که اهل علمن به درجاتی رفعت میده اینطوری میشه. و بعد هم خب حالا چرا مقدره؟ به خاطر اینکه خود یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات برش دلالت داره، یه دلالت ضمنی داره که الان مطلوب انسان تعلم بکنه، علمش زیاد بشه و به علومش هم عمل بکنه تا اینکه ارتفاع درجه حاصل بشه براش. جذب نیست، نسبه. نسبه بر قوه تعلیل. کی؟ تعلیل. نه جزم نیست، یرفع الله الله خب همیشه نه بله جواب الامره تعلمو یرفع الله الله، تعلمو و عملو یرفع الله الله، جواب امر ممکنه باشه. آره چون که منصوب نیست مجزومه یرفع الله الله. خب جواب امره. بسم الله الرحمن الرحیم. وارد شدیم در قول لاغی. ساعت هم رفت پشت پرده، نمیدونیم چه ساعت. یک رو به قول لغوی بر سبیل اختصار مشهور معاصرین عدم حجیتشه، برخلاف مشهور قدما که حجیتش بوده. میفرمان حجیتش بالخصوص. بالخصوص یعنی چه؟ یعنی نه حجیت انسدادی که اون حجیت زن علی الانسداد خواهید چی عامیه دیگه، همه ایزنون میگه، نه اینه بالخصوص. قامام قدما قالب حجیتش بودن. حتی اینکه شیخ نقل میکند میگه عن سید، که ظاهرن مراد سید مرتضاست، که فرمود دعوال اجماع کرده برش، یعنی بر حجیتش، بر ظاهر و کلامه اتفاق المسلمین علی، تمام مسلمین برش اتفاق، ظاهر کلام سید مرتضا. پس بنان علی ازاله که لیکن بین معصم سشیخ و نائنی و نمیدونم آخوند و همه اینها همون حرف شیخ میگن که نه خیر حجیتی نداره، فقط برای این است که اطمینان حاصل بشه ازش. پس یعنی اگر اطمینان شخصی حاصل بشه، زارش اطمینان شخصی، خب وقت یه اطمینان حجته. عرشبت و دیگه قول لغوی موضوعیتی نداره. آره اینطور فرمودن. اما در جایی طور نه، حالا جایی دیدم که مرحوم هاشم محمد حسین اصفهانی علی الله مقامه ایشون گفته که نه، همون اطمینان نوعی هم کافیه، وثوق شخصی لازم نیست. خواهی برمیگرده به چه؟ برمیگرده به حجیت. یعنی اگر حجیت قول، حالا ما داریم بحث میکنیم تا ببینیم به چه نتیجهی میرسیم. در از این است که مشهور بین معاصرین عدم حجیتش بالخصوص، اما مشهور قدما متقدمین حجیت بوده. حالا رده فی الکفایه، کفایه این اجماعی را که نسبت داده شده به سید مرتضی ظاهرن ردش کرده به این که این نمیتونه اجماع تعبدی باشه و اجماع باید تعبدی باشه تا حاکی از قول معصوم باشه. و حالا اینجا محتمل المدرکیه است. چه مدرکی؟ همین قضیه بناء عقلا بر رجوع جاهل به عالم. مثلا که من قول لغوی را قول اهل خبره تلق، اهل خبره رجوع به اهل خبره، خبره یه هر فنی بناء عقلا است. پس احتمال دارد که اصلا اینها مستندشون چه بوده؟ بناء عقلا بوده. پس دیگه با این احسان اجماع این اجماع تعبدی نیست، این مدرکیه که باید راجع به مدرکش بحث بکنیم. هر سبب به خدمت واسه یکی یه جواب دیگه هم داده شده، هم در کلمات شیخ آمده هم در کلمات آخون، که اصلا شما هم میگویید به بناء عقلا که اگر استناد بکنید به بناء عقلا و رجوع به اهل خبره، اهل خبره یه حرفنی و این که لغوی هم اهل خبره است، جواب دادن به این که لغوی اونی که ما میخواییم تشخیص وضعه و حال آن که لغوی کارش ذکر موارد استعمال لفظه، اما این که کدومش موضوع الله کدومش موضوع الله نیست، این دیگه ازش بر نمیاد. پس میره تتبع میکنه در کلمات عرب کجا استعمال شده، اینا رو نقل میکنه. نمیتونه تمیز بده بین این که کدام موضوع الله هست، موضوع الله لغوی، و کدام نه استعمال منندیه. پس بنابراین یعنی چه؟ یعنی میخواهند زیرا بشه بزنن که اصلا ما در این چیزی که میخواهیم که تشخیص موضوع اللهه لغوی خبره این نیست. پس اینم دیگه رد سوال اجماعشه که رد کردن به این که محتمل المدرکی است. اگر هم منظور رجوع به اهل خبره باشه از بابت سیره عقلا، اینطوری ردش کردن. ول جواب، جواب این است که نه، این اگر منظور خصوص وضع لغوی مطلب درسته، اونا اونجا نمیگن که کدوم لغویه کدوم لغوی نیست، موارد استعمال. اما موارد استعمالی را هم که میگوین، هیچ کدام موارد استعمال مجازی را ذکر نمی کنه. مثلا وقتی ما مراجعه میکنیم میبینیم برای معنای اسد، آیا رجل شجاع را که من مجازی ذکر میکنن؟ ابدا. پس معانی مجازیه را هرگز لغویین ذکر نمیکنن. اما اون معانی که ذکر میکنن یا معنای حقیقی لغویه که موضوع الان، یا اینکه منقولات عرفی هستن که ظهور عرفی پیدا کردن در یه معنای، مثلا مثل کلمه جواد که منقول عرفیه به چی؟ به فرس. فرس را چه میگن؟ بهش میگن جواد. رکب زهر جواده، یعنی روی پشت اسبش سوار. خب این جواد الان دیگه منقول عرفیه، منقول عرفی که شد دیگه مجاز هم نیست، مجاز به اون معنا، چون نقل شده دیگه، اما نقل عرفیه. گاهی از اوقات نقل شرعی، مثل کلمه دعا در لغت کلمه صلات بخش. صلات در لغت به معنی چیه؟ به معنی دعاست، موضوع اللهش دعاست، اما نقل شرعی شده به خصوص نماز. خب حالا اینو ذکر بکنن اشکالی داره؟ خب هم ظهور دیگه. و ما قائلیم به اصالت ظهور نه اصالت الحقیقه. اگر قائل بودیم به اصالت الحقیقه تعبدی که هر لفظی رو باید هم بکنیم بر معنی لغویش تعبدن، خب بازم این حرف یه جایگاهی داشت. ولی خب خود شیخ و اینا یعنی حالا اینا قائل نیستن به این مطلب. قائلن به چه؟ به اصالت ظهور، یعنی باید حمل بکنیم کلام را، کلمه را بر معنی که ظهور عرفی داره درش. ولو که مثلا معنی لغوی حقیقی هم نباشه، این ظهور عرفی پیدا کرده در یه معنی دیگری. مثلا صلات ظهور عرفی پیدا کرده در نماز، حالا اینکه میدونیم در لغت موضوع لشیه گاهز. حالا چی؟ یا کلمه جواد در لغت به معنی چی؟ معنی آدمی که مثلا جود و بخشش داره، اما در عرف نقل شده به اسب الفرس. حالا چی؟ ای به در نمیخوره یا میخوره؟ میخوره، برای اینکه ما قائلیم به اصالت ظهور. وقتی قائلیم به اصالت ظهور، این معانی را که نقل میکنن ظهوراتن. قد یکون موضوع الله لغوی هستن، قد یکون هم نیستن، اما ظهور عرفی هستن و همین هم کفایت میکنه. مایی که قائلیم به اصالت ظهور دیگه نباید هم چه حرفی بزنیم، چون میزان ظهوره. اما اگر یک معنایی نه معنی لغوی باشه نه ظهور عرفی باشه، و انما این که استعمال مجازیه، مثل استعمال کلمه اسد در رجل شجاع، حالا یا لغویین در معنای اسد رجل شجاع را هم ذکر کردن؟ نه ابدا، همچه چیزی نیست. پس معانی مجازیه صرفه اینها ذکر نمی کنن لغویین، اون معانی رو ذکر میکنن که یا معنای حقیقی هستن در لغت، یا اینکه نقل عرفی شدن و ظهور پیدا کردن. چه ظهوری؟ ظهور عرفی. همین هم خوبه، ما هم دنبال همین هستیم. پس بنابراین ای بابت هم ایرادی بر لغویین وارد نیست، یعنی کارشناسیشون درست انجام میدن و وظیفهشون هم درست انجام میدن، ای بابت ایراد وارد نیست. چرا؟ چون ما قائلیم به اصالت و ظهور عرفی، او در متوجه شدی؟ نه به اصالت الحقیقه تعبدی. و بین دیگه خودتون قندی دیگه میدونیم، توضیح ندیم برای شما، توضیح واضحات. گاهی هم شاید باشن که حق در حقیقت او، مثل بله یه سری هم هستن که بله میتونن، مثلا این مقدار مثل معجم و مقاییس اللغه مال ابن فارس، او یه مقدار دقیق تره. اساس اللغه زمخشری هم همینطور، اما ما به اونم نیازی نداریم، برای اینکه ما معتقد به اصالت الحقیقه نیستیم. پس بنابراین ما نیازی نداریم به اون، ما برای ما هم اصالت الظهور عرفی کافی. خیلی حالا یه دو تا ایراد دیگه داریم. یه ایراد از محقق ناینیه. محقق ناینی میفرماید اگر میخواهید اینا را داخل بدانید در اهل خبره و اون سیره رجوع، سیره عقلا مبنی بر رجوع جاهل به عالم، در هر فنی رجوع باید کرد به کی؟ به اهل خبرهش. مثلا ما کار نجاری داریم، به نجارا رجوع میکنیم. مریض شدیم، به پزشک مراجعه میکنیم. حالا آیا در مورد این اسباب این که اطمینان حاصل میکنیم؟ نه، ولی از ما عقلاست دیگه، سیره عقلاست، به رجوع بکنیم به اهل خبره. اگه از این باب میخواهید بفرمایید، محقق ناینی میفرماید که ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که در شبد در اهل خبره فرقش با او کسی که شهادت میدهد عن حسن چیه؟ اینی که اونی که شهادت میدهد از حس هیچ اعمال اجتهادی نمیکنه، اخباری میکند عن حسن، لذا اخبار شهادت محسوب میشه و باید مشروط به عدد و عدالت، باید بیانه باشه در موضوعات و هم دو نفر هم عادل باشن، این دو شهاد عادل. این در چه مواردیه؟ در این که اخبار عن حسن باشه. البته در غیر احکام شرع، در موضوعات. خب ما نحن فی هم موضوعات، معانی کلمه جز موضوعات حساب شد. و توجه فرمودید و شود اون وقت در بعد بخلاف اهل خبره، وقتی میگیم اهل خبره، اهل خبره هی اجتهادی دارن تو فن خودشون، اعمال حدس میکنن و مثلا مرضی که تشخیص میدن، دوای مناسب این مرضی که تشخیص میده طبیب، این یه صرف یه نحوه اجتهادیه که بکار می. پس بنابراین صرف نقل چیزی عن حسن نیست. نقل یه چیزی عن حسن مثل این که بگیم مثلا فرض کنید یه بچه یه آمد به دنیا یا زید از سفر آمد، این هیچ اجتهادی توش نیست. هر خیلی اجتهادی نبود، این دیگه از مقوله چیه؟ شهادت مشروط به عدد و عدالت، این باید دو نفر باشن و عادل هم باشن. اما در رجوع جاهل به عالم باید یه حدسی و اجتهادی در کار باشه که صرف بکند که ما به کارشناس رجوع کردیم. کارشناس کارش صرفا نقل نیست، خبری نمیده، اجتهادی به کار میبره، اجتهاد کارشناسی. ولی آزا اون وقت ناینی رحمه الله اینجا میفرماید که ما نگاه میکنیم به لغویی میبینیم هیچ صرف نقل قول، هیچ اجتهادی به کار نمیبرن. التفات فرمودید، یعنی میان مثلا میرن ببین توی عرب تفحص میکنن که مثلا این کلمه در چه معنایی به کار رفته، میان اینه برای ما نقل میکنن. خب ولی اینکه اجتهادی به کار ببرن، نه همچه چیزی نیست. اجتهاد که نبود پس اینا دیگه کارشناس محسوب نمیشن، اینا دیگه اهل خبره نیستن. او سیره رجوع جاهل به عالم اون در صورتی که خبره فن باشه و حدسش به کار بگیره، اجتهادی بکنه. اما اگر صرف نقل قول هست، این چیه؟ این مثل مخبریه، شهادتی داده. توجه فرمودید، این ایراد مرحوم ناینیه. پس بنابراین داخل نمی شود در رجوع این ما نحن فی، در رجوع جاهل به عالم. اون مبتنی بر خبره بودن و کارشناس بودن و اون مبتنی بر اجتهاد، و حال آن که لغویین فقط نقل قول میکنن، هیچ اجتهادی به کار نمیبرن. خب این جواب یکیش اینه که اولا کتب لغت مختلف، یکی مثل همین اساس اللغه زمخشری و مقاییس اللغه ابن فارس، اینا اجتهادم به کار میبرن. و ثانیه حالا بریم سراغ کی؟ صحاح جوهری، مصباح فیومی، قاموس فیروز آبادی. المنجدم که میگن مختصر همون صحاحه به اضافه یه چیزایی که مثل لغات مستحدث. در هر صورت حالا بریم سراغ اونا که اجتهادی هم ندارن. ما میتوانیم اشکال مرحوم ناینی را رد بکنیم به وسیله چه؟ به وسیله اون چه که آقایون ملتزمن در قول رجالی، در قول رجالیین. ما مراجعه میکنیم میبینیم اگر شیخ تنها توصیح کرد کافی، یا نجاشی تنها توصیح کرد شیخ ساکت بوده کافی است یا نه؟ کافی. حالا که یه نفر و شما گفتید خود دو نفر لازمه، و چطور در رجالیین ملتزم نیستیم به شرطیت عدد؟ میگن که این ملحق به چه اجماعی داریم، به این که نقل احکام این همین یک نفرش هم کافیه، خبر ثقه هم درش کافیه، احکام شرع مجمعان علیه. اونجایی که از مبادی حکم باشه مثل قول رجالیین، یعنی وساقت مثلا ایراوی، مثل منشأ میشه برای علم به حکم الله، پس در حقیقت برمیگرده به نقل حکم الله بالالتزام، به دلالت الالتزام. یعنی وقتی گفتیم ایراوی ثقه است، یعنی گفتیم پی چیزی که نقل میکنه دیگه حجته. خب چی نقل کرده؟ حکم الله را نقل کرده، اینطور استدلال میکنه. ولی زمان میگن در قول رجالیین دیگه احتیاج به عدد و این عدد نداریم، یعنی وساقت یه نفر توثیق بکنه هم کافیه. خب چطور به این بیانی که عرض کردیم؟ میگوییم که عین همین استدلال میاد در مورد قول لغوی. قول لغوی میاد راجع به معنای سعید، فتیممو سعیدا طیبا. اگر سعید به معنای مطلق وجه الارضه، پس تیمم کردن سر سنگم جایز. اگر معنی خصوص ترابه، پس تیمم فقط بر خاک باشه، تیمم بر سنگ باطل. پس بنابراین میبینید که این قول لغوی این هم مؤثر، یعنی بر میگرده به چی؟ به نقل حکم الله، اما با یه واسطه. و بالاخره آیه شریفه داره فتیممو سعیدا طیبا، این لغوی آمده گفته که سعید به معنی چیه؟ مطلق و عجلت. خب این برمیگرده به این که پس تیمم سر سنگ هم جایز، سر شن هم جایز، حتی سر سنگ مرمر هم جایز، چون جزء وجه الارض. اما اگر تیمم به معنی تراب بود، یعنی خصوص خاک، تیمم سر اینا باطل بود. پس برمیگرده به چی؟ به نقل حکم الله. بنابراین عدد و اینا لازم و شرایط نداره، خبر ثقه درش کافیه، چون مرجعش به نقل حکم الله هست، همونطوری که در رجالی معتقد هستید و ملتزم هستید. مثلا در رجالی، در اقوال رجالی، همین یه نفر هم یعنی کافی، یه نفر از قدما البته، یعنی شیخ یا نجاشی یا برقی مثلا، یا کشی. کشی گفته بقیه ساکتن، کافی. نجاشی گفته بقیه ساکتن، کافی. تجفرمودید؟ پس به همون استدلالی که در اعتبار قول رجالی تمسک میکنید، و هم به همون استدلال در قول لغوی تمسک میکنید در اعتبارش. این گذر مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه تمام شد. واسه یه امام یه کلم بگیم، اجازه بفرم. مرحوم امام یه ایراد دیگه گرفت، میگه به فرض هم که این داخل در اهل خبره و حرف هم باشه، فایده نداره. و او سیره عقلا بر رجوع جاهل و عالم که مربوط به اهل خبره است، در اینجا یه ایراد خاصی داره. و اون چیه؟ و اون این است که در همه اصناف زمان ائمه بوده، اما کتاب لغت زمان ائمه نبوده. رجوع به قول لغویین به این معنایی که الان هست، مثلا یه کتاب صحاحی هست، یه کتاب قاموسی هست، یه کتاب مجمع البحرینی هست، یه کتاب مقاییس اللغهی هست، یه مصباح فیومی هست. خب اینا همه بعد ائمه. خب میگه نه، ما باید به سی سیره متصل کنیم به زمان امام معصوم، و به وسیله امضای امام معصوم سیره حجت میشه. و فردی نیست، سیره حدث بعد عصر الائمه، بعد عصر الائمه این سیره مستحدث شده، زمان ائمه نبوده. و ما خب دیگه هیچ امضایی نمیتونیم امضایی رو درک بکنیم، امضای ائمه پشتوانش نیست. چرا؟ چون این جریان حادث شده بعد زمان ائمه. این ایراد کیه؟ ایراد حضرت امامه. جواب این است که این اینا دیگه مورد به مورد لازم نیست. حالا مثلا فرض کنید زمان ائمه اون طبی که اون موقع بوده با طب الان خب فرق کرده، جراحی خود زمان ائمه نبوده به این صورت، یا چه اینا دیگه مورد به موردی نیست. همین که ائمه معصومین علیهم السلام امضا کردن کلیت قضیه را، کلیت چی؟ چه قضیه ای؟ رجوع الجاهل الى العالم، رجوع به کارشناسان در هر فنی، کفایت میکنه دیگه، مورد به مورد لازم نیست. و صلی الله علیه وسلم رجوع میکردن به ابن عباس در فهم بعضی از لغات، اینم داریم؟ نه، در لغت نیست، تفسیر. نه تفسیر ما در لغت نداریم، از ابن عباس لغوی نداریم. نه به معنای اینکه نه، اون مثل تفسیره دیگه، اون مثل تفسیره. مثلا فرض بفرمایین، مثلا رجوع به ابن عباس نوعا همچون خیلی اهل ولایه، خیلی ولایت مدار بوده نسبت به حضرتم، مقاله شأن نزول نقل کرده، چی کرده، مراد از این امیرالمومنین حضرت فاطمه است فلان، از ابن عباس لغوی نداریم. لغویش عرض کنم به خدمت باساز شما، مثلا در همین کلمه سعید که گفتم، همین که سعید به معنای مطلق بود، یه از زجاجه، نه در عصر معصومین نبود، اما لغوی از ابن عباس من ندیدم که عین لغت باشه که این کلمه به چه معناست. هرچی هست از مقوله تفسیر من بس، همه سهمون چی که درباره این دارن ثم لا تسألن یوم ازن عن النعیم. خب نعیم معنای لغویش که معلومه چیه، اما اومدن من کتبوز اهل مفسرین عامه نصداخ براش معنی میکنه. خب این دیگه تفسیره، یکی گفته به معنای آب و خنک، یکی گفته این نعیم چیه، خواب، چون که خواب خیلی شیرینه، خیلی خواب خیلی شیرینه و قوا را بر میگردانه، خستگی برطرف میکنه، پس مراد از نعیم خوابه. اهل سنت و ظاهرا از حدیث از امام رضا میفرمه اینا خیلی قبیحه، گفتنش هم قبیحه، خدا از این نعمت ها سوال بکن، بلکه مراد من النعیم نعمتیه که مسئولیت آوره. حبنا اهل البیت علیهم السلام، یه نعمتیه که قابل سوال و جواب باشه، مسئولیت آور باشه، نه مثل خواب و آب و خنک و نمی فلانه مثل من. و صلی الله علی محمد و آل الطاهر. ممنونم این شد که بله روی هم رفته، ما نظرمون این است که بله قول لغویین در صورت که وثاقتشون ثابت باشه، وثاقت ثابت شد چون این چیزه که نقل میکنن و ما باید وثاقت داشته باشه که حداقل خبر ثقه باشه، اجتهاد ثقه، خبر ثقه، وثاقتشون بر ما ثابت بشه کافیه دیگه، ما لازم نیست بر مورد اطمینان شخصی پیدا بکنیم که حالا سعید به چه معناست، مثلا لازمه مطمئن بشیم اطمینان شخصی، نه هم اطمینان نوعی هم کافیه. چرا؟ ما رجوع کردیم به قول اهل لغت، مثلا مخصوصا که اگر هم معید دار، مثلا یه دو سه تاشون اینطور گفتن، خب ما دیگه مطمئن میشیم دیگه، اطمینان شخصی هم حاصل میشه، اما اگر هم اینطور نبود ارشد هم اشکالی نداره. پس ما ایراد متقنی متوجه نشدیم نسبت به این قضیه، اینکه سیره عقلا باشد از باب رجوع به کارشناس و خبره فن، ما ایراد چیزی متوجه نشدیم، ایرادی که مهم باشه. و چی شد آخرش؟ آخرش ما نظرمون مطابق شد با چی؟ با قول قدما. بله بله، که مشهور بین قدما، حتی ادعا از سید، یعنی سید ظاهرن سید مرتضا، الاجماع على ذلك بل اتفاق المسلمین على ذلك. و صلی الله علی محمد و آله.